میشه به حال خودش. یکی از چیزایی که هست این فرد بازم بدن نیاز داره چون مضطربه. آیا این پیگیری های بعدی و دو استفاده درست از مواد یعنی داروهای روانپزشکی
یعنی علت درمانی کنیم اون علت رو
بله بله بله, بله. بله علت رو دارم میگم. این اتفاق نمیفته. فرد یه مدت کوتاهی میتونه مقاومت کنه ولی چون این بدن مستعده و استرابش بالاست دوباره کشیده میشه توی شرط ما. حالا تو ادامه بحث که شما فرمودین که چیکار میشه کرد که جام سرنگم بهش اشاره کرد، بحث اشتغال، راهکارهای خیلی خوبی وجود داره که ما میتونیم، یکیش همین مهارت آموزی، اما بعد این مهارت آموزی کجا به کارگیری بشه اگه شما لازم دیدید بعد تو مرحله بعدی من خدمتتون خواهم.
بسیار عالی. جناب دکتر شیوایی شما هم فرمایشاتی داشتید در خصوص نقش شخصیت و در نقش خود فرد که هستش و مثلا کمپ ها رو نمونه هایش رو گفتید که به چه صورت هستن. حالا داریم صحبت میکنیم که یعنی الان چند تا نکته وجود داره که حالا من میگم به فراخور عزیزان بگن، تقریبا ما هلوش 20 دقیقه وقت داریم که تقسیم بشه به این سه بزرگوار. اونم این که الان شرایط ما چطوره. خب هممون احتمالا قبول داریم که خیلی ایدئال نیست یا اصلا بده شرایطمون، علارغم شهید دادن ها، علارغم کاری که داره انجام میشه. حالا این کارا نشه ببینید چه اتفاقی میفته. اما ببینیم مشکل کجاست. مشکل برمیگرده به مثلا دو تا فرضیه که مطرح کردیم، هم افزایی وجود نداره تو بین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر، شکاف وجود داره در عمل، مثلا میگم شهرداری، فراجا، بهزیستی، نمیدونم حالا وزارت بهداشت اگر لازم باشه، وزارت کشور، هر قسمت دیگه که باید ورود پیدا بکنه، اینا با هم درست کار میکنن نمیکنن. و دیگه اینکه آیا عزم ملی وجود داره یا نداره. شاید هر کی داره کار خودش انجام میده و واقعا ما اون اصطلاح یقظه و بیداری ناشی از غفلت رو نمیبینیم توی تصمیم گیران. این دوتا رو شما اثبات یا رد بفرمایید.
عرض خدمتون که در واقع کار در حال انجام هست
بله،
اما اینکه نتیجه ها خیلی مطلوب نیست، خب به خیلی دلایل مختلف برمیگرده. یه دلیلش برمیگرده به وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور. بله. این موضوعی که الان جناب سرهنگ فرمودن که برای این افراد آموزش های مهارتی ایجاد میشه، خب آموزش های مهارتی میبینن بعد میان میخوان وارد بازار کار بشن. شما ببینید در حالتی که وضعیت اقتصاد کشور یه جوری که تقریبا در 10 سال گذشته ما رشد اقتصادی نداریم و درآمد سرانه کاهش پیدا کرده، شما ببینید این فرد میره مثلا در یک کارگاهی کارخونه جای استخدام میشه، بعد اگه اون کارگاه و کارخونه دچار مشکل بشه میاد تعدیل نیرو میکنه، اولین کسی رو که معمولا از لیست خارج میکنه همین معتاد سابقه. چون مطمئنا نسبت به آدمهای سالمی که اونها هم حالا حرفه ای رو بلدن توانایی کمتری دارن. این یه قسمت کاره که در واقع اینو کلن ما با سیاست‌های درمانی نمیتونیم خیلی رفت.
یعنی شما میگید فردی که ترک کرده مهارتی داره الزاماً ضعیف‌تر از کسی که معتاد نشده، من اینطوری فهمیدم.
الزاماً نمیتونم بگم ولی حداقل اینه که دید اجتماعی خوبی نسبت بهش وجود نداره.
بله.
این خیلی ساده است دیگه.
بله و دیگه
خیلی ساده.
بله.
و یه نکته اینجاست که در واقع برمیگرده به مسائل کلی وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور و یه قسمت دیگه برمیگرده به در واقع یه اشکال دیگه که ما در کلیت کار داریم. ببینید این قوانینی که در رابطه با درمان اعتیاد و بیمار دونستن معتادها وضع شد الان در واقع مدت طولانی داره ازش میگذره. ما از اونجا به بعد، اون زمان این خودش یه نوگرایی بزرگ بود ولی ما از اونجا به بعد دیگه به نظر میرسه در اندیشه این کار دچار رکودیم.
آه، یعنی به روز رسانی نشده قوانین.
به روز رسانی نشده. من یه مثال خیلی ساده بگم خدمتون. ببینید الان مثلا من سالهاست که دارم اینو میشنوم، تو برنامه‌های قبلی هم در واقع این موضوع مطرح شد که حتی دوره‌های در واقع نگهداری افراد رو در مراکز بیشتر کردن که حالا هم آموزششون بهتر بشه و هم مهارتشون بیشتر بشه. دستگاه مختلفی هم اومدن این کارو کردن. اما ما یه مشکلی دیگه داریم توی این کار. این آدم فرض میکنیم که نجار میشه میاد بیرون. مشکلش قبلا این نبوده که نجار چون نبوده معتاد شده.
بخشیشون اینطوریه. بله.
بله.
چون ما دستبندی کردی. بخشی خب اصلا حرفه‌ای بلد نبودن. اون خب یه گام به جلو. اما کسی که کار داشته مشکلش این نبوده.
مشکل اصلیشون چیه؟
بله. بله.
وقتی یه نفر معتاد میشه و به اون وضعیتی دچار میشه که حالا کارتون خواب میشه، حالا میگیم متجاهر شد، حالا یه همچین وضعی دچار میشه، عملاً یعنی سالهای نسبت نسبتا طولانی از اعتیادش گذشته، یا اگرم کوتاه بوده اعتیاد بسیار شدیدی داشته که به این روز دچار شده. این آدم میخوام به شما بگم که اصلا بلد نیست در اجتماع چجوری زندگی کنه، یعنی مهارت اصلی زندگی مثل یک فرد عادی در اجتماع رو نداره، مهارت نجاری مکانیکی و اینها به جای خود.
متشکرم از شما آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید خواستم خداحافظی بکنم با شما، اما یه حسن انتخاب تایید کننده ارجمندمون الان یکی از عزیزان روی خط ارتباطی هست، قبل از اینکه با شما گفتگوی نهایی رو داشته باشیم خداحافظی و بعدم جناب باباپور گفتگو کنیم، ایشون خب به هر حال دچار این بیماری شدن دیگه که داشتیم صحبت میکردیم بحث موزل اعتیاد، میخوام با ایشون گفتگو کنم، ولی اگر نکاتی بود شما بپرسید یا مهمانان ارجمند دیگر هم ورود کنند. سلام میکنم خدمت شنونده عزیز و ارجمندی که افتخار دادن به ما پیوستند و با ما همراه هستند. زنده باشید، سلامت باشید. حضور شما عرض کنم که من مرتضی خوشکامم، جناب آقای دکتر مولا زمانی اینجا کنار من نشسته، متخصص روانشناس، و آقای دکتر شیوایی عزیزی بودن که صحبت میکردن، جناب سرنگ باباپور هم رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ هم گفتن راجع به اتفاقاتی که داره، قدیم میگفتن بازپروری، الان خب مرکز سروشی که هستش و بحث اتفاقات جدیدی که داره میفته، اشتغال و آموزش و نکاتی که بهشون در حقیقت مترتب میشه و دیگه میشن مددجو. میخوام خیلی سریعتر و خلاصه تر صحبت کنیم، شنونده ما از شما چیز یاد بگیره و ما هم همچنین. اول اینکه چی شد که در حقیقت به اعتیاد روی آوردین؟
من حقیقت اول میشه گفت بیکاری بوده.
چند سالتونه؟
الان
بله بله
حالا امروز رفتم تو 33 سالگی.
آه خب تولدتونم مبارک باشه، انشالله که سالهای سال بدرخشید و در پناه خدا زندگی کنید.
ممنون، متشکرم.
خب زنده باشید. خب بیکار بودید، بعد چی شد؟ خب آخه هر بیکاری که نمیره، یه شرایطی میخواد دیگه.
یه شرایطی بعضی وقتا واسه یه سری پیش میاد که تو خانواده هم هست، یعنی هر چه در این خانوادگی اینا هم میتونه باشه.
بله.
ولی از یه طرف هم دوستم میتونه باشه که خیلی تاثیرگذار به نظر من. یعنی مال من که فکر میکنم اول بخاطر کار بوده، چون کار درستابی نداشتم، بیکار بودم، خانواده هم یه جوری بودن که خلاصه دعوا تو همه خانواده هست دیگه.
یعنی اگر کار میداشتی چه بسا رفتار خانواده گرمتر بود و شما به بهانه حالا تنهایی رو به این کار میدارد؟
به کار گرم بود.
درسته. اون استارت آغاز کار یعنی کمک میکرد که اصلا حواست پرت چیزای دیگه نشی. تو چند سالگی در حقیقت این اتفاق افتاد؟
چند سالگی؟ سال 89
چند ساله من نمیدونم. عرض شود که تقریبا شما 27 ساله بودی اون موقع.
27 ساله؟ نه
آه 89 من فکر کردم یه 90. بله عرض شود که 17 ساله بودی. من
4 ساله پاکم.
بله بله من عرض شود که 89 تا الان میشه تقریبا 13 سال پیش و شما تقریبا اون موقع 17-18 ساله بودی. و چند سال طول کشید این دوره در حقیقت اعتیاد؟
اعتیاد من تا 4 سال پیش، 4 سال و 2 ماه پیش،
یعنی 8 سال تقریبا درگیر. حداقل حضور شما عرض کنم که خب حالا میخوایم ببینیم که نظر شما چیه. آقای دکتر گفتن که وقتی که طرف بالاخره نجات پیدا میکنه شرایطش سخت، اگه مهارت هم بهش یاد بدیم کافی نیست، یعنی یا جامعه نمیپذیره. شما مواجهه رو چطور دیدید؟
اینجوری نیستن. خب درسته،
از تجربه خودت بگو برای ما.
از
که پاک شدی مثلا می‌خواستی کار بکنی، کسی مثلا خیلی مشکل حادی داره، بالاخره برای همه مهمه اگه بدونن.
پاک شدن اول که باید پشتیبان به نظر من داشته باشه، بعد آدم خودش بخواد واقعا.
این پشتیبان یعنی چی؟ یعنی همسر، خانواده، دوست؟
عامی. آره یه عامی میتونه خانواده باشه، میتونه یه دوست باشه. تو ترک اعتیاد من یه دوست واقعا خیلی موثر بود، یعنی اون اگه نبود شاید من هنوز پاک نبودم. الان پاک نه واقعا، اگه اون نبود پاک هنوزم هم همکار این دایره.
درسته،
ولی خیلی موثره، یعنی حامی واقعا.
الان مشغول به کاری؟ خب بله.
بله.
چه حرفتون چیه الان؟
آرایش کردم.
خب تو گرفتن حالا مجوز و اینا، یا اگه داری با یه مجموعه کار میکنی مشکلی نداشتی که بگن حالا قبلا به کمپ مراجعه کرده بودی یا اینکه نه مدل دیگه؟
نه، کمپ نه، من کلینیک مراجعه کردم.
بسیار خوب. نکته ای هست که بخوای بگی؟ حالا بزرگواران اگر سوالی ندارن میخوام خداحافظی بکنم، به عنوان یک حالا تجربه حاضر با شما گفتگو کردیم. اگه نکته ای هست که بتونه حالا کمک بکنه، فرض کنید ما میخوام بازطراحی بکنیم مدل کمک کردن معتادان رو و در حقیقت نجات یافتنشون رو، پیشنهادی چیزی به ذهنت میرسه، یک دو تا نکته ای که تو این چند ساله به دست آوردی و شاید به درد مردم و یا دست در کاران بخوره.
والا حقیقت چی بگم، به نظر من که در جایگاهی واقعا نیستم بخوام نظری چیزی بگم، ولی به نظر من اگه بیکاری جوان اوکی بشه خیلی درصد مرتضا کمتر میشه.
و بیکاری لزوما کار بلد نبودن نیست دیگه، ممکنه کار بلد باشی ولی مثلا مغازه نداشته باشی،
ولی خب کاری دیگه هست، این همه کار میشه، آدم باید چیز خودش رو پیدا بکنه دیگه، اون استعدادی که داره رو پیدا بکنه.
و جنبندی، اگر شما از ابتدا به کارهای حالا مثلا میگم کم درآمدتر رو می آوردی، یکم سخت‌تر، شاید حالا به کلاست هم نمی خورد، بهتر بود، یا این که این 8 سال بالاخره کلی هزینه کردی؟
آره هزینه هم کردم واقعا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی می کنم با شما، خداحافظی می کنم.
زنده باش،
سلامت باش، زنده باش. آقای دکتر شیوایی، اگر شما امری ندارید با شما خداحافظی بکنیم. ناظر به فرمایشات شما، یکی از عزیزان روی خط بودن و گفتیم که استفاده بکنیم از ایشون.
ممنونم، متشکرم، شما و همه شنوندگان رو به خدا.
زنده باشید. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند. دقایق پایانی تقریبا کمتر از 15 دقیقه، چیزی حدود 13-14 دقیقه از زمان ما باقی مانده. جناب سرنگ باباپور عزیز، ممنون از حسن انتظارتون روی خط ارتباطی. شاید نکته امروز فرمایشات عزیزان بخواید اضافه بفرمایید. حالا شما بفرمایید که پیرو فرمایشات قبلیتون، اصلا مرکز سروش رو مثلا ما بعد 110 زنگ بزنیم، کاری بعد انجام بدیم، یکی رو دیدیم اصلا پیش اومده که اصلا داره میفته، آدم میترسه، میگه اصلا تو این سرما ممکنه زنده نمونه، میخوای بری جلو کمکش کنی، بعضی وقتا نمیتونیم، یعنی انقدر حال طرف وخیمه آدم نمیدونه چی کار باید بکنه، میخوام اخم و تخم کنیم، اینم خب بگیم خب این که چاره نیستش، شاید مرکز سروش شما علاجش باشه، چطور باید ارتباط بگیریم؟
درستون بکنم که اولا من به این برادر عزیزمون که غیرتمندانه تصمیم گرفتن و از این مهلکه اعتیاد خودشون رو نجات دادن و به آغوش خانواده و اجتماع برگشتن هم تبریک میگم و خدا قوت بهشون میگم، ایشالله که در مسیر آینده زندگیشون شاهد رشد و موفقیت های بیشتر ایشان و افراد همچون ایشان باشیم. از هم به خدمت شما که در بحث مرکز سروش، کسانی که اونجا منتقل میشن با هماهنگی مرجع محترم قضایی و عقد مجوز از مرجع قضایی هست، با توجه به اینکه نفراتی که اونجا میرن باید شرایط خاصی رو داشته باشن و از مرحله قربالگری عبور بکنن، ضمن اینکه اعتیادشون تایید بشه و همچنین سایر موضوعات بحث پزشکی و خدمت
ما. پس شما با مردم در ارتباط نیستین که بیان میگن آقا این معتاد متجاهر هستش؟ خب حالا معتاد متجاهر رو چطور باید مردم گزارش بکنن که نجات پیدا بکنه؟
عرضم به خدمت شما مرکز 110 پلیس و همچنین اشتباه نکنم 137 شهرداری تهران در این خصوص پیگیری میکنن و خدمات رسانی میکنن، خدمات میدن. پلیس به صورت جمعی معمولا وارد این موضوع میشه برای نقاط آلوده، پاتوقهایی که احیانا هستن و مراکز مکانهای اینچنینی، اما کسانی شاید تمایل داشته باشن به پلیس از اونجا بازدید بکنن و شرایط رو ببینن،
بله،
یا اینکه بخواهن در بحث ساماندهی این معتادین متجاهر
کمک کنن. اصلا خیرین تو مصاحبه اخیر سردار رادان فکر کنم بود این جمله که خیرین هم میتونن بیان کمک بکنن اینجا اگر اشتباه نکنم.
بله. برسونم که جا داره که حقیقتا من تشکر کنم از خیرین محترمی که اونجا کمک‌حال ما هستن و غالبا به صورت گمنام و در جهت کمک به جوانان و به این قشر آسیب دیده و آسیب پذیر وارد این موضوع شدن و خدمت رسانی میکنن، واقعا من دست مریضات میام و تقدیر و تشکر میکنم. انشاءالله که
سلامت باشین،
نامه اعمال همه این ثبت و ضبط
خب خواهد شد. میفرمایید که میتونن بیان بازدید کنن، چطوره این فرایند؟
عرضم خدمت شما ما یک سایتی رو داریم برای مرکز سروش، در فضای مجازی میتونن هم اونجا مراجعه کنن، بخشی از موضوعات اونجا در دسترس هست، اما اگر چنانچه تمایل داشته باشن که ما صمیمانه استقبال میکنیم به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و همچنین خود مرکز سروش، این سه تا به اصطلاح مرجعی هستن که میتونن صدا جوابگو باشن و جذب بکنن کمک‌های خیرین محترم.
سروش کجا میشه در حقیقت مختصاتش اصطلاحاً؟
در سایت اینترنتی که طراحی شده لوکیشن اون محل هم اونجا
گذاشته شده، اما به طور کلی در محدوده شهریزک انتهای بلوار 60 متری امام حسین علیه السلام واقع شده، تابلو داره و خیلی خوشمستی رو هم هست. حالا به دیدنش فکر میکنم که ارزش این رو داره که دوستان زحمت بکشن اونجا بازدید بکنن و حتی میتونن با پلیس مبارزه با مواد مخدر هماهنگ بشن، ما بتونیم براشون واسطه عیاب و ذهاب هم هماهنگ بکنیم استفاده بکنن.
درسته. بسیار خب الان دارم میبینم مرکز سروش هر دوتاش با یه او دات آی آر توضیحاتی داده و احتمالاً اونجا میتونن عزیزان پیگیری بکنن از صفحات حالا یا ارتباط با ما اقدام بکنند و تو تماس با ماش هم نکاتی هست. فرمانده انتظامی تهران بزرگم که مشخص پلیس مبارزه با مواد مخدر هم دفتر خاصی داره، یعنی محل استقرارش کجا میشه؟
بله، پلیس مبارزه با مواد مخدر در خیابان وحدت اسلامی،
بله،
پایین‌تر از خیابان مولوی تابلو داره، جای مشخصی هم هست، ما خدمتتون هستیم.
نرسیدی به آگاهی میشه تقریبا؟
بله، همجوار با پلیس آگاهی.
من شماره های شما را میتونم بخونم؟ من یه دونش رو میخونم الان پیدا کردم. هم صدای مشاوره داره مرکز سروش 021 که خب شما تهران 913-061-51 صدای مشاوره هست.
بله بله.
حالا به اصطلاح تلفن واحد مددکاری فاز یک مستقیم نوشته اینجا 021 که خب حالا اگه تهرانی که 021 هم نمیخواد 56-51-1291 از این شماره هست و خب شماره های مختلفی که داره مرکز سروش فراجا رو حالا من زدم دو جستجو میاره مرکز سروش و میتونن در حقیقت عزیزان ارتباط بگیرن. یه سوالی هم ایجاد میشه چون میخوام اندک اندک با شما خداحافظی بکنیم، اونم این که یه جاهایی هست که چون گفتید جایی که گروهی هستن که هنوز مشخصه کنارهای برخی از اتوبان‌ها، حالا من اسم نبرم، مثلا یه ساعت‌های خاصی از شب که بعضن هم این بندگان خدا میگم عزیزان چون واقعا بعضیشون بیمارن، یعنی معلومه حال خودش نیست، میدوه میاد وسط خیابون، حالا یه ده که قبلا مینداختن و پول میگرفتن که هیچی، ولی خب اینایی که حالا معلومه داره میاد اونجا احتمالا موادی رو تهیه میکنه یا مصرف میکنه و میره، اینها رو با گزارش عادی رسیدگی میشه یا پیگیری خاصی لازمه؟ چون مشخصه یه قسم از وقتی که حالا اصطلاحا میگن اون خاک سفید قدیم جمع شد توسط عزیزان نیرو انتظامی آن موقع و حالا فراجای امروز از همه حوزه احتمالاً اطلاعات بوده، نمیدونم پلیس امنیت بوده، مواد مخدر و سایرین بوده، پخش شدن اینها، شما بهتر از ما میدونید و بخشی از این کلونی ها و مجموعه هنوز وجود داره، این جز مجموعه هایی که بالاخره هم مخاطره آمیز هستن برای رانندگانی که رد میشن، هم فضای خوبی نیست شده پاتوق، این رو هم حوزه شماست و شما رسیدگی میکنید یا
بعد از وقت خدمتشون حضرت عالی که هفته ای که گذشت ما طرح سراسری و کشوری آرامش در شهر رو داشتیم، در اجرای این طرح تقریبا تمام نقاط آلوده سطح شهر تهران و حتی در سطح کشور توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر پلیس ها از جمله پلیس پیشگیری، یگان امداد، پلیس آگاهی و سایر پلیس ها اومدن کمک کردن.
بله.
در موضوعات مختلف با محوریت بحث پلیس مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهل و دستگیری فروشندگان مواد مخدر.
پس یعنی امشب من رد شدم از اون نقطه‌ای که گفتم، احتمالاً وضع خیلی بهتره دیگه، یا خبری نیست یا اینکه خیلی رفتن کم شدن و مشخصه بوی حضور پلیس میاد دیگه تو.
حتماً ان شاءالله امیدواریم که شما هم تشریف میبرید، عرضه بنده رو تایید بفرمایید.
خب خوبه این اطلاع رسانی بشه بر اجازه روانی برای مردم هم خب خیلی اهمیت داره، هرچند نکات دیگه هم میخواد. حالا من در حد 15 ثانیه دو سه تا سوال بپرسم چون میخوام از حضور کارشناس دیگرمون هم استفاده بکنیم چون سوالات متعدد بود. آیا شما موافقید که عزم ملی وجود نداره یا اینکه نه شما میگید که عزم ملی وجود داره اما نکات دیگری هست؟ من می‌خوام فرضیه‌ها رو بهش برسیم. ما صحبت کردیم که یکی از فرضیه‌ها اینه که عزم ملی وجود نداره، انگار همه نمی‌خوان کار کنن. تایید می‌کنید یا رد؟
بنده به تجربه خودم و اون چیزی که ملاحظه می‌کنم واقعا عزم ملی هم وجود داره، خیلی کارها اتفاق افتاده. خب. این پلیس اومده ظرفیت ایجاد کرده.
نه پلیس نمی‌گیم، شهرداری جای دیگه.
شهرداری ظرفیت ایجاد کرده. من شما عرض کنم بسیج ظرفیت ایجاد کرده، اینا دارن با هم هماهنگ میشن، اما یه مقدار شاید بعضی از قسمت‌ها هم ضعف و خاصیت.
الان مدیریت واحد داریم، فرماندهی مشترک و واحد داریم.
بله، مدیریت واحدش ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری و مستقیم زیر مجموعه ریاست جمهوری دیگه، یعنی با وزارت کشور کار نمی‌کنه، مستقله در
حقیقت. مستقیم ستاد، اما در استان‌ها شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان هست که بله. در تهران هم اینو
که سردار اسکندر مومنی فکر میکنم اصلا درسته
در رأس ستاد بله. سردار مومنی
بله.
و در استان هم که شورای هماهنگی
و دیگری که بله
ریاست ستاد با رئیس جمهور است اینو براتون برسونم
بله.
ریاست
بله.
ستاد
بله.
با ریاست رئیس جمهور
مثل خیلی از شورای عالی و حضور شما عرض کنم که این همگرایی همافزایی هم میگید وجود داره شکاف ندارن یعنی مثلا شهرداری ساز خودشو بزنه بزیسی ساز خودش پس میفرمایید که تکمیله اون فرمایشتون هم عزم ملی وجود داره هم دارن تلاش میکنن که با هم کار بکنن اما به نظر میسه یک مقدار باید چابکتر و منسجمتر باشن دیگه
انشاءالله
و عرض آخر این که اگر شما بخواید پیشنهادی بدید مشکل بودجه داریم مشکل حالا مثلا الان گفتیم همگرایی داریم مشکل عزم ملی داریم مشکلاتمون چیه یک دو سه
خدمت شما هستم یک مقدار کمک های مردمی به صورت پراکنده هست یکی از موضوعات اگر سازماندهی بشه بره به سمت این مراکزی که به طور جامع و کامل دارن هم برنامه دارن و هم کنترل میکنن هم نظارت روشون هست
بله.
یک بخش این هست و یکی هم بحث های شاید در بعضی از قسمت ها موضوعات داخلی و تخصصی توی این شورای هماهنگی داره مطرح میشه و پیگیری میشه بعضی از مراکزی که در سطح شهر هستن باید از محدوده شهری و سکونتی
برن بیرون
مواردی بله. اون جاذبه ها از بین بره
و موارد دیگه که مثلا که بالاخره گل مواد مخدر هست یا نه اینا که داره کارشناسی میشه و حالا تبدیل به قانون یا نکاتی که برای دستورالعمل باشه بهش رسیدگی میشه
گل ماده مخدر هست
بله.
برای قانون
مثال عرض میکنم خیلی متشکرم جناب سرنگ حسین باباپور عزیز رئیس پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با شما خداحافظی میکنم
خیلی متشکرم استفاده کردیم
خدمتتون هستم زنده باشین متشکرم دقایق پایانی در خدمت جامعه دکتر ملا زمانی هستیم آقای دکتر خودتون نکاتی رو بفرمایید من چند تا سوال دارم نمیدونم به کدومش برسیم حالا
آقای خوشگام ببینید بحث این بود که همون آقای عزیزون برادریم که موفق شدن 4 سال پاکی داشته
بله،
باشن
بله.
و هم دوستان دیگه اشاره کردن بحث کار خیلی مهمه
بله
ببینید ما راهکارهایی داریم پیشنهاد من اینه الان تو برنامه توسعه کشور تو برنامه 5 ساله توسعه گسترش جزایر و سواحل دریایی برای ما یکی از برنامه‌های اساسیه
بله
خب اگر ما بیایم ببینید اکثر این عزیزانی که اعتیاد دارن از در حاشیه شهرها زندگی میکنن از یک وضعیت مالی خیلی خوبی برخوردار نیستن که مثلا اگه ما بخوایم اینا رو جابجا بکنیم آسیب جدی بخواد به کار و زندگیشون اینها وارد بشه
ظرفیت سازی کنیم اینا رو
ما اگر بیایم حتی اینها رو با خانواده منتقل کنیم و امکانات در اختیارشون بذاریم و از اون ور یک ساختار مراقبتی و حمایتی ایجاد کنیم روانشناس پزشک و کارآفرین در اختیارشون بذاریم خب الان مثالی که بتونیم بزنیم مثلا پرورش ماهی در دریا
بله.
خیلی هزینه بر نیست فقط یه مهارت خیلی کوچیک دریا همه امکانات رو براش فراهم میکنه وقتی این فرد درآمد داشت وقتی زندگی درست داشت وقتی احترام داشت خب احتمال این که به سمت مواد بره خیلی خیلی کمتر میشه چرا چون استراباش میاد پایین دیگه ما که الان گفتیم عامل اصلی اعتیاد استرابه خب از اون ورم روانشناس در اختیارشون باشه و پزشک در اختیارشون باشه به جای این که به داروی غیر درست و نادرست پناه ببرن به داروی درست پناه ببرن خب قطعا ما
مراکزی داریم که راهنمایی بکنه یعنی علاوه وزارت بهداشت من مثلا میخوام ترک کنم چیکار کنم
بله بله ببین الان مراکز زیادی هستن ولی متاسفانه به هم خیلی پیوسته نیستن که ما یه جای خاصی بگیم
وحدت فرماندهی بگم
زحمات زیادی کشیده میشه هر کدوم از این عزیزان تو بهزیستی توی نیروی انتظامی توی شهرداری ها خیلی خیلی اما بحث اصلی اینه که این فرد زحمات کشیده میشه درمانش انجام میشه بعد تحویل جامعه میشه دوباره همون مشکل پیش میاد چرا چون جایگاه ندارن جایگاه نیاز به درآمد داره نیاز به احترام نیاز به زندگی داره من پیشنهادم اینه که این ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری روی این موضوع
بله.
بله روی این موضوع یک کم کار کنه اگر بشه اینا رو یه انتقال این چنینی به حمایتی هم صورت بگیره ببینید
یعنی بشه نخ تصویر
بله بله.
بین این اقدامات
بله بله. یه فردی که توی تهران داره زندگی میکنه در حاشیه شهرها هزینه زندگی که داره با اینکه خیلی سخته، ولی همین هزینه را اگه توی یکی از مناطق و جزایر و یا سواحل ما انجام بده، فوق‌العاده زندگی بهتری میتونه داشته باشه.
بله دقیقاً. حالا بشه درآمد هم باشه که شما میگید
میشه.
اگر ما
اونو میتونیم ایجاد کنیم و این خیریه‌ها افراد خیر بیان تو این زمینه کار کنن. بیان برای اینها، زمینی که مهارت یاد دادن خیلی سخت نیست، اما ایجاد کار، کارآفرینی خیلی مهمه. مثلا همین سبدایی که توش پرورش ماهی میدن تو دریا، خیلی هزینه بر نیست، ولی یه نفر میخواد که این سبد رو ایجاد کنه. و بعد اگر این کارا رو بکنیم و مجموعه از این اقدامات کنار هم قرار بگیره، بعد دیگه ما این مشکل اعتیاد رو به این شکلی که الان تو جامعه میبینیم نخواهیم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که پیروز و پاینده بشین دکتر مولا زمانی عزیز و همچنین شما شنوندگان ارجمندی که تا این لحظه با ما گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو همراه بودید. فردا گفتگوی اجتماعی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه با موضوعی پیرامون دارویار که فکر میکنم اونم جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. افتخار داریم امروز دوشنبه 22 آبان ماه با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما باشیم تا ساعت 22. تهیه کننده بخش دوم امروز هومن مرادی است. صدابردار فرزاد محمدی راد. من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. 1362 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir.